بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفت گزارش‌هایی وجود دارد که از سفر مقتدی اسد، روحانی تندرو شیعه عراقی و رهبر سپاه مهدی به ایران خبر می‌دهد. سرهنگ کسلز افزود اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مواد منفجره از ایران به عراق قاچاق می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت ایران آماده است در هر سطحی با آمریکا وارد مذاکره شود. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت تأکید کرد ایران در صورتی که آمریکا شرطی برای مذاکره نگذارد حاضر است با این کشور در هر سطحی در زمینه مسائل منطقه و هسته‌ای مذاکره کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن سازمان ملل نقش گسترده‌تری در عراق بر عهده می‌گیرد. این قطعنامه به سازمان ملل متحد اختیار می‌دهد که در راه برقراری آشتی میان جناح‌های درگیر جنگ و نیز گفتگو با کشورهای همسایه عراق تلاش کند. 6 نفر در انفجار مین در استان حکاری در جنوب شرقی ترکیه زخمی شدند. یک مقام محلی شبه نظامیان کرد را متهم به طراحی این انفجار کرد. این انفجار در منطقه‌ای در نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد. فرماندار استان حکاری گروه PKK حزب کارگران کردستان را متهم کرده که در طراحی و اجرای این بمبگذاری نقش داشتند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفت دستیابی به صلح با فلسطینیان در 3 تا 5 سال آینده عملی نیست. آقای باراک در واکنش به دیدارهای اخیر میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با رهبران فلسطینی گفته است طرح‌های اولمرت برای رسیدن به صلح نهایی با فلسطینی‌ها در 3 تا 5 سال آینده عملی نیست. به گفته پلیس عراق در اثر انفجار بمبی در شهر عمدتاً کردنشین کرکوک در شمال عراق دست کم 11 غیر نظامی از جمله 2 زن و 1 کودک کشته شدند. در این انفجار 45 نفر نیز مجروح شدند. و تیم ریاضی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با کسب 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز به مقام 3rd 14th دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی دانشجویی جهان دست یافت.
امین بزرگمهر مروری داشت بر مهمترین خبرهای روز. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پرویز مشرف و جرگه امن، قانون مجازات اسلامی، سیل در آسیا، شناسایی یک قاچاقچی بین المللی و گزارش های دیگر. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفته است بر اساس خبرهای رسیده از ماموران اطلاعاتی آمریکا مقتدی اسد رهبر تندروی شیعیان به ایران رفته است. دفتر مقتدی اسد در عراق این ادعا را رد می‌کند. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
ارتش آمریکا روز جمعه گفت مقتدی اسد رهبر تندروی شیعیان به ایران بازگشته است، جایی که او در ماه‌های اول سال جاری همزمان با ورود 30,000 نیروی تازه نفس آمریکایی به بغداد در آنجا گذرانده بود. دفتر مقتدی اسد این ادعا را رد کرد. سرهنگ جان کسلز، یکی از فرماندهان ارتش آمریکا، این موضوع را در تلکنفرانسی با پنتاگون عنوان کرد و گفت خبر او بر مبنای گزارش‌های اطلاعاتی آمریکایی است. او جزئیات بیشتری را شرح نداد. سخنگوی دفتر مقتدی اسد در شهر نجف در جنوب بغداد گفت ادعای آمریکا بر اساس یک شایعه است. سخنگوی دفتر مقتدی اسد که نخواست نامش فاش شود گفت آمریکایی‌ها سعی دارند که بفهمند مقتدی اسد کجاست. مقتدی اسد در ماه فوریه در پی افزایش نیروهای آمریکایی تحت فشار شدید قرار گرفت تا به نیروهای خود دستور دهد از روبرو شدن با نیروهای آمریکایی بپرهیزند. ظاهرا او این مسئله را پذیرفت و به ایران رفت. مقتدی اسد در تاریخ 25 ماه می بار دیگر در عراق در انظار عمومی ظاهر گشت، اما آخرین خبری که از او در داخل عراق شنیده شده در تاریخ 28 ژوئن بوده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. روز جمعه اعلام شد پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان موافقت خود را با شرکت در آخرین جلسه جرگه امن که با حضور نمایندگان پاکستان و افغانستان در کابل صورت می‌گیرد شرکت می‌کند. نشست جرگه امن که از روز پنجشنبه آغاز شد تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. گزارشی در این زمینه از لیلی صدر.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه اعلام کرد در نشست پایانی جرگه امن که با حضور صدها تن از رهبران قبائل و شخصیت‌های دینی افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد شرکت خواهد کرد. این نشست به منظور بررسی و گفتگو در مورد نحوه مبارزه با خشونت‌های رو به گسترش از سوی شبه نظامیان در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد. پرویز مشرف روز پنجشنبه به طور ناگهانی اعلام کرد به دلیل مشکلات داخلی نمی‌تواند در نشست جرگه امن که در کابل برگزار می‌شود شرکت کند. عدم شرکت پرویز مشرف در نشست جرگه امن بر نگرانی‌ها مبنی بر میزان تاثیرگذاری این نشست افزود، به ویژه به این دلیل که شرکت در این نشست پیشتر از سوی رهبران قبائل در مناطق ناامن مرزی در پاکستان تحریم شده بود. وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در تماس تلفنی با پرویز مشرف همتای پاکستانی خود از وی برای شرکت در جلسه پایانی جرگه امن دعوت کرده است. جلسه پایانی جرگه امن قرار است روز یکشنبه برگزار شود. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است حامد کرزای در گفتگو با پرویز مشرف به وی گفته است که حضور او در جرگه به موفقیت روند جلسه کمک می کند. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است پرویز مشرف به طور اصولی موافقت کرده است که در جلسه پایانی جرگه امن سخنرانی کند، اما در مورد جزئیات این برنامه توضیحی داده نشده است. یک مقام دفتر پرویز مشرف می گوید تعهد رئیس جمهوری پاکستان به شرکت در جلسه پایانی جرگه امن قطعی نیست، زیرا به دلایل امنیتی نمیتوان در مورد سفرهای پرویز مشرف با اطمینان صحبت کرد. در نشست روز جمعه جرگه امن، نمایندگان دو کشور افغانستان و پاکستان به 5 کمیته تقسیم شدند تا در مورد تحقیقات در رابطه با گروه‌های تروریستی، تبادل اطلاعات و مواد مخدر گفتگو کنند. طرح برگزاری جرگه امن نخستین بار حدود یک سال پیش در دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با پرویز مشرف و حامد کرزای رؤسای جمهوری‌های پاکستان و افغانستان در کاخ سفید مطرح شد. در نشست جرگه امن که هدف اصلی از برگزاری آن یافتن راهی به منظور جلوگیری از خشونت‌های رو به گسترش در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان از سوی شبه نظامیان طالبان و القاعده است، بیش از 600 نماینده از دو کشور حضور دارند.
لیلی صدر گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را تصویب و به قوه قضاییه 3 ماه فرصت دادند تا لایحه دایم را تدوین کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 7 و 14 مرداد ماه سال جاری با طرح تمدید مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای 2 سال مخالفت کرده بودند. دولت به پیشنهاد قوه قضاییه روز سه‌شنبه این لایحه را با قید 2 فوریت تقدیم مجلس کرد که 2 فوریت آن تصویب شد. مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 8 مرداد سال 86 به پایان رسیده بود. در این زمینه گفتار مهرنگیز کار را می شنویم.
علی‌رغم فتاوی مهمی که از سوی جمعی مراجع تشیع پیرامون ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی با هدف اصلاح قوانین به نفع زنان صادر شد و انتشار یافت، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی زیر فشار دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را تصویب کردند و به قوه قضاییه 3 ماه فرصت دادند تا لایحه جدید را تدوین کند. به قرار اطلاع این لایحه که باید در مدت 3 ماه تقدیم مجلس بشود، 500 ماده دارد و مشتمل بر مسائلی از قبیل تعریف جرم، تعیین قلمرو صلاحیت کیفری مراجع قضایی، تعیین تکلیف اشیا و اموال مرتبط با جرم و درآمد حاصل از بزه، تخفیف مجازات، اجرای مجازات، آزادی مشروط زندانیان و ابواب حدود و قصاص و دیات است. بدین ترتیب یک بار دیگر قانونی قوت و اعتبار پیدا کرد که سالهاست مردم ایران به خصوص زنان ایران به سبب اجرای آن رنج می‌برند و در مشقت به سر می‌برند. این قانون حاوی موادی است که به حیثیت انسانی زنان بسیار صدمه می‌زند. این قانون حاوی موادی است که به اصطلاح فقهی محدور و دم فرصت اجرا می‌دهد و دست جانیان را باز می‌کند تا به بهانه حفظ نظام اسلامی، حفظ عفت عمومی، حفظ ارزش‌های اسلامی یا حفظ نوامیس یا حفظ انقلاب به دلخواه خود افرادی را انتخاب کرده و به قتل برسانند و آنگاه مجازات قصاص هم شامل حالشان نشود. در این قانون با جمعی از جانیان با رأفت برخورد می شود، مثل کسانی که افرادی را به تصور محدور و دم بودن می کشند یا به پدر و جد پدری که فرزند یا نوه خود را در هر سن و سالی که باشد می کشند، به مردی که زنی را به قتل می رساند. در این موارد قاتل مورد محبت قانون مجازات اسلامی است و در مجازاتش تخفیف روا داشتند. اما در این قانون در مواردی که باید اغماز روا دارند شدت در کار است، مثل مجازات متهمین سیاسی، مثل مجازات مرد غیر مسلمانی که با زن مسلمانی بنابر تمایلات زن مسلمان رابطه نامشروع جنسی برقرار کرده باشد، که در این موقعیت مرد غیر مسلمان واجب القتل می شود اما زن مسلمان شلاق می خورد. در این قانون مجازات سنگسار برای زن و مرد پیش بینی شده. در این قانون برای همجنسگرایان مجازات های سخت، حتی در مواردی قتل در نظر گرفته شده است. به طور کلی انواعی از رفتار و هنجارهای طبیعی مردم عنوان مجرمانه پیدا کرده. زنان از 9 سالگی در حوزه مسئولیت جزایی قرار می گیرند، یعنی از کودکی. تعداد بسیار زیادی مجازات حبس و شلاق در این قانون پیش بینی شده. شدت مجازات پیرامون متهمین سیاسی که از آنها زیر عناوین دیگری نام می‌برند پیش بینی شده. محاربه و فساد فی الارض یا تبلیغ علیه جمهوری اسلامی را در جای جرائم سیاسی گنجانده‌اند. بر پایه این قانون کسانی که از حاکمیت انتقاد می‌کنند امنیت ندارند. مجازات های قتل، اعدام، قطع دست و پا و انگشت در این قانون به فراوانی آمده است و در مجموع قانونی است که حیثیت ملی ایران را در محافل جهانی بسیار مخدوش ساخته است. این قانون دیگر بار برای مدت 1 سال تمدید اعتبار شد.
گفتار مهرنگیز کار درباره قانون مجازات اسلامی را می شنیدید. به یاد و خاطره زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی که در زندان اوین به قتل رسید، از 2 تا 12 ماه اوت در بخشی از جشنواره تابستانی تئاتر تورنتو نمایشی به اجرا درآمده است. این نمایش بر اساس اقتباسی از نمایش خاکستر به خاکستر نوشته هارولد پینتر، نمایش نویس سرشناس است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نمایش خاکستر به خاکستر که بر اساس اقتباسی از متن هارولد پینتر، نمایشنامه نویس برجسته و برنده جایزه نوبل، که به عنوان بخشی از جشنواره تئاتر تابستانی تورنتو به مدت 6 روز به روی صحنه می رود، به یادبود زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی که در تابستان سال 2003 میلادی در زندان اوین به قتل رسید، اهدا شده است. نمایش خاکستر به خاکستر به کارگردانی و طراحی یک گروه هنری متشکل از وحید رهبانی، لبون هفوان و نیاز سلیمی، هنرمندان ایرانی مقیم ترانتو و بازیگری دو هنرمند کانادایی که از چهره‌های سرشناس تئاتر این شهر هستند، از 3 تا 12 ماه اوت به روی صحنه خواهد رفت. خاکستر به خاکستر که اقتباسی از نمایشنامه هارولد پینتر است، در بازی با کلمات و رفتار نامتعارف زن نمایش، تمایل این نویسنده سرشناس را به تردید، بشریت، گرایش به سیاست و الهام گرفتن از زنان اطراف خود به زیبایی در قالب یک مکالمه بین زن و مردی روی می‌دهد که با سردی اما با تیغ واژگان یکدیگر را به چالش می‌کشند.
Anyway, he went away years ago.
Went away? Where did he go?
His job took him away. He had a job.
What was it? What kind of job was it? What job?
I think he was some kind of courier.
دو هنرپیشه زن و مرد این نمایش که با صدای آژیر پلیس در سایه روشن نور کمرنگ یک لامپ دیده می شوند، با مکس های طولانی و کلامی سرد و بیرو، بیننده را برای درک مفاهیم عمیق و حتی گاه پر تهدید این زوج به چالش می کشد.
Well, how can you possibly call me darling? I'm not your darling.
Yes, you are.
Well, I don't want to be your darling. It's the last thing I want to be. I'm nobody's darling.
هارولد پینتر نمایشنامه نویس این اثر هنری سالها پیش در مصاحبه‌ای گفته بود منبع الهام دهنده این نمایش مطالعه بیوگرافی آلبرت سپیرز طراح و معمار آدولف هیتلر دیکتاتور معروف آلمان بوده که علی‌رغم سلامت عقل و روان و اتکا به تمدن و انسانیت با مردی به شدت بی‌رحم در ارتباط نزدیک بوده است. کارگردانان ایرانی تبار نمایشنامه خاکستر به خاکستر اجرای آن را در حالی به یاد زهرا کاظمی هدیه کردند که هنرپیشه مرد این نمایش نه تنها عاشقی روانی به نظر می رسد بلکه تحکم شمشیر کلام او توانایی ربودن نوزادی را از آغوش مادر خواهد داشت. جشنواره تئاتر تابستانی ترانتو که امسال زیر عنوان سنجش ناشناخته ها 17 سالگرد برگزاری خود را جشن می‌گیرد، از 3 تا 12 ماه اوت میزبان 45 نمایش و کارگاه آموزشی هنرمندان کانادا و سایر کشورهای جهان است. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. درباره سیل هفته گذشته آسیا حتما شنیده اید. با اینکه اکنون بارش باران کم شده و سیلاب‌ها فروکش کرده، اما خطرهای دیگری مردم منطقه را تهدید می‌کند. امین بزرگمهر گزارشی دارد در این زمینه.
نیروهای دولتی هند روز جمعه آب و غذا و دارو به مناطق سیل‌زده این کشور فرستادند تا از شیوع بیماری‌های همه‌گیر جلوگیری کنند. به گفته مقام‌های رسمی، باران‌های سیل‌آسا در 2 گذشته باعث قطع راه‌های ارتباطی با 19 میلیون نفر در شمال هند، نپال و بنگلادش شده. همچنین باعث طغیان رودخانه ها نیز شده است. در اثر این باران بسیاری از مزارع و روستاها به زیر آب فرو رفتند. در حالی که طوفان به سمت غرب حرکت می‌کند، آب در بیشتر مناطق سیل‌زده شروع به پایین رفتن کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان روز جمعه طوفان شدیدی در شهر کراچی رخ داده است که در اثر آن 29 نفر تاکنون کشته شدند. پس از طوفانی که بر اثر باران‌های موسمی در ماه ژوئن در پاکستان اتفاق افتاد و به مرگ 200 نفر انجامید، این بدترین طوفان از آن پس تاکنون است که در این منطقه رخ می‌دهد. باران‌های موسمی از ماه ژوئن آغاز و تا ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. سال گذشته طوفان و باران‌های موسمی در شبه قاره هند منجر به مرگ بیش از 1000 نفر شد. از آغاز فصل باران‌های موسمی تاکنون بیش از 1550 نفر در هند، 226 تن در بنگلادش، 92 نفر در نپال و 222 تن در پاکستان جان باختند. البی پراساد مدیر کل خدمات بهداشتی استان اوتار پرادش هند گفت پزشکان در 10 گذشته بیش از 1500 نفر مبتلا به اسهال را که به دلیل آشامیدن آب آلوده به دام مبتلا شدند درمان کردند. وی ادامه داد تا کنون بیش از 2000 اردوگاه درمانی در نقاط مختلف برپا شده است. بر اساس آمار سازمان‌های غیردولتی تعداد افرادی که بر اثر آشامیدن آب آلوده به بیماری مبتلا شدند بسیار بالاتر است. برخی از این مؤسسات این آمار را در حدود 20000 نفر اعلام کردند. به گفته وزارت کشور هند تاکنون نزدیک به 243 نفر در 1100 اردوگاه برپا شده زندگی می‌کنند. به گفته وزیر بهداشت ایالت بیهار هند، دولت این ایالت تعطیلات پزشکان 19 منطقه را لغو کرده است تا به وضعیت مردم رسیدگی کنند. همچنین بانک‌ها به طور موقت وصول وام از افراد سیل‌زده را متوقف کردند. با بر اساس آمار یونیسف میلیون ها کودک به علت نابودی مدارسشان نتوانستند در کلاس درس حاضر شوند و از بسیاری از مدارس به عنوان سرپناه استفاده می شود. به گفته مقام ها از میزان باران ها کاسته شده و آب در بسیاری از مناطق سیل زده فروکش کرده، اما طوفان به سمت غرب هند و پاکستان در حرکت است.
امین بزرگمهر گزارش میداد. و از آسیا به آمریکای لاتین می رویم. یکی از بزرگترین قاچاقچیان کولومبیا که با جراحی پلاستیک چهره خود را تغییر داده بود، از طریق تکنولوژی تشخیص صدا شناسایی شد. مهدیه جاوید گزارش می دهد.
خوان کارلوس رامیرز آبادیا، شخصی که متهم به ریاست بزرگترین باند قاچاق کولومبیا است، بازداشت شد. شناسایی آقای رامیرز آبادیا که در چند سال اخیر ساکن برزیل بود، به دلیل جراحی‌های پلاستیک و نام‌های مستعار متعدد او برای پلیس برزیل مشکل بود. اما زمانی که آنها موفق شدند تماس‌های تلفنی متهم را ضبط کرده و صدای او را به سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا ارسال کنند، با استفاده از تکنولوژی تشخیص صدا رامیرز آبادیا شناسایی شد. سرجیو آلامبرت، وکیل آقای آبادیا، میگوید شناسایی صدای موکلش در نهایت به بازداشت او متهم شد. رامیرز آبادیا روز سه‌شنبه در خانه مجللی که مجهز به استخر، سونا و اتاق ورزش بود، بازداشت شد. پلیس برزیل مبلغی نزدیک به $1,000,000 نیز در منزل او کشف کرد. وکیل آقای آبادیا میگوید طی این تحقیق پلیس روز پنجشنبه نزدیک به $1,000,000 دیگر نیز در باغچه خانه دیگری کشف کرده است. به گفته یه وکیل قاچاقچی کولومبیایی، آقای آبادیا 4 سال پیش از آنجایی که نگران بود توسط رقیبان خود از اعضای شبکه‌های قاچاق دیگر کشته شود، به برزیل نقل مکان کرد. آقای آلامبرت میگوید موکلش در برزیل در قاچاق مواد مخدر دست نداشته است. برزیل یکی از کشورهای عمده انتقال کوکائین در آمریکای جنوبی محسوب می‌شود و مصرف داخلی برزیل نیز در چند سال اخیر رشد زیادی داشته. رامیرز آبادیا که یکی از نام‌های مستعارش چوپتا یا آب نبات چوبی است، در سال 2004 در آمریکا متهم شد که یکی از اعضای کلیدی شبکه قاچاق نورت دل وله است که بین سالهای 90 تا 2003 550 تن مواد مخدر به آمریکا قاچاق کرده است. باند قاچاق نورت دل وله در اواسط دهه 1990 بزرگترین و قدرتمندترین شبکه قاچاق مواد مخدر در کولومبیا محسوب می شد. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2004 اعلام کرد و افرادی که رهبران این باند را معرفی کنند $5,000,000 پاداش می دهد. آقای رامیرز آبادیا پس از دستگیری اعلام کرده بود قصد دارد با مقام ها همکاری کرده و اطلاعات لازم در مورد شبکه قاچاق مواد مخدر از کولومبیا به دیگر کشورهای قاره آمریکا را در اختیار آنها قرار دهد. اما وکیل مدافع آقای رامیرز میگوید از آنجایی که او نگران است افراد خانواده‌اش در کولومبیا تهدید شوند، این کار را نخواهد کرد. با وجودی که به نظر میرسد هم مقام‌های آمریکایی و هم مقام‌های کولومبیایی خواهان محاکمه رامیرز آبادیا در کشورهای خود هستند، وکیل آقای آبادیا میگوید از آنجایی که او معتقد است در کولومبیا کشته خواهد شد، ترجیح می‌دهد در آمریکا زندانی شود.
گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید. اما در کالیفرنیا یک قانون ایالتی که توسط آرنولد شوارزنگر فرماندار ایالت به قانونگذاران پیشنهاد شده، میگوید که از فروش و کرایه بازی‌های ویدیویی خشونت‌بار به خردسالان جلوگیری شود. این قانون از طرف قاضی فدرال به علت مغایرت آن با موازین قانون اساسی رد شده است. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
ایجاد این قانون که در سال 2005 به پیشنهاد آقای شوارزنگر مطرح شد، در پاسخ به نگرانی‌های افزاینده مردم در مورد اثرات احتمالی بازی با گیم‌های ویدیویی که در آن از صحنه‌های خشونت‌بار و جنگ و خونریزی استفاده می‌شود، روی اعمال و رفتار نسل جوان بود. قانونی که طبق آن بر روی جلد این گیم های ویدیویی میبایست برچسب 18 سال به بالا قرار داده میشد. نتیجه این رأی 17 صفحه‌ای دادگاه سن‌حوزه برای سازندگان بازی های ویدیویی قابل پیش بینی بود، چرا که در ایالت های دیگر آمریکا نیز ایجاد قوانین جلوگیری از بازی های ویدیویی با داوری های مشابه روبرو بوده است. اما آرنولد شوارتزنگر در یک عکس العمل فوری به رأی این دادگاه اعلام کرد که تقاضای تجدید نظر خواهد داد. رئیس دادگاه ایالتی سن‌حوزه آقای رونالد وایت ابراز داشت که ضمن موافقت و همدردی با آقای شوارتزنگر و دیگر قانونگذاران در دادگاه مذکور شواهد کافی برای اثبات این موضوع که بازی‌های ویدیویی خشونتبار باعث رفتار خشونتبار در نوجوانان می‌شوند وجود نداشته است. طرح ایجاد قانون گیم های خشونتبار ابتدا توسط عضو دموکرات هیئت قانونگذاران از شهر سانفرانسیسکو آقای لیلاند یی ارائه شد. بلافاصله پس از تایید و امضای این طرح توسط فرماندار شوارتزنگر، دو شرکت سازنده نرم افزار این گیم ها Softwares Dealers و Entertainment Softwares Association بر علیه تصویب آن به این دلیل که این طرح برخلاف موازین قانون اساسی آمریکا و به ویژه آزادی بیان است شکایت کردند. چنانچه طرح کنونی به شکل قانون درآید، طبق آن فروش یا کرایه هر گونه گیم و بازی ویدیویی که در آن شرح جراحات بدنی به فرد یا افرادی گنجانده شده است به جوانان زیر 18 سال ممنوع خواهد شد. خلافکاران نیز طبق این قانون مجبور به پرداخت یک جریمه $1,000 خواهند شد. آرنولد شوارتزنگر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به کوشش‌های خود برای به ثمر رساندن این طرح و تبدیل آن به قانون همچنان ادامه خواهد داد و گفت با پیشنهاد سازندگان بازی‌های ویدیویی که معتقدند والدین باید در خرید و تهیه گیم‌های مناسب با فرزندان خود مشارکت داشته باشند موافق است.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید و سرانجام نوبت می رسد به گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
تیم واترپولوی جوانان ایران با پیروزی بر تیم ازبکستان برای دومین بار پی در پی به مقام قهرمانی آسیا رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپولوی زیر 18 سال ایران روز جمعه در دیدار نهایی رقابت‌های رده‌های سنی آسیا که در شهر جاکارتای اندونزی برگزار شد، تیم ازبکستان را با نتیجه 8-3 شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم سنگاپور هم در دیدار رده‌بندی 6-5 کویت را برد و سوم شد. تیم واترپولوی جوانان ایران تا قبل از بازی پایانی تیم‌های اندونزی، قطر، کویت، هند و سنگاپور را هم شکست داده بود. تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران بعد از قزاقستان نایب قهرمان مسابقات کشتی قهرمانی آسیا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز به مقام دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در کشور تایوان دست یافت. در پایان هفتمین دوره این بازی‌ها، تیم‌های قزاقستان، ایران، قرقیزستان، کره جنوبی و ازبکستان به ترتیب مقام‌های اول تا پنجم را کسب کردند. افشین قطبی سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس تهران وارد ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به هنگام ورود قطبی که تابعیت کشور آمریکا را دارد به ایران، حبیب کاشانی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، نجات فلاح نماینده مجلس و عضو هیئت مدیره این باشگاه و محمود خردبین سرپرست پرسپولیس در فرودگاه حضور داشتند. همچنین شماره بسیار زیادی از هواداران تیم پرسپولیس نیز با حضور در فرودگاه مهرآباد از قطبی استقبال کردند. افشین قطبی که در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا یکی از مربیان تیم ملی کره جنوبی بود، هنگام ورود به تهران گفت 30 سال منتظر این فرصت بودم. بازیکنان تیم پرسپولیس را به خوبی می‌شناسم و می‌خواهم آرزوی هواداران این تیم را برای قهرمانی برآورده کنم. و فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس از روز شنبه آغاز می شود. طبق برنامه در مهمترین بازی روز شنبه لیورپول به مصاف آستون ویلا می رود و روز یک شنبه هم آرسنال با فولهام، چلسی با بیرمنگام و منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش با ریدینگ به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
وقت مجله خبری نیمه شب هم در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید که با برنامه دیدگاه ها دنبال می شود، با موضوع کارگران و مسائل و مشکلات کارگری. تا آن زمان اما چند ترانه بشنوید.